داره میخنده، همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره.
ساعت 11:30 عصر روز شنبه 4 فروردین ماه 1397 است. چشم رو هم گذاشتیم، 4 روز از سال نو رو هم سپری کردیم و آماده میشیم برای حضور در محل کارمون با شور و شوق و اشتیاق. انشالله که رزق و روزی همگی ایرانیان، همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف با برکت باشه. اما رسمی هر ساله داریم که در روز آغاز سال شنوای صحبت‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی خواهیم شد و خط مشی سال رو از ایشون میگیریم هر سال در روز اول نوروز. امسال هم مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت صامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام سخنانی رو ایراد کردند و نکات مهم و ارزنده ای رو گوش زد کردند. در این لحظه دعوت میکنم به این بیانات گوش فرا دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الإبراهيم. اللهم صل على وليك علي بن موسى عددا في علمك، صلاة دائمة بدوام عزك وسلطانك. اللهم سلم على علي بن موسى الرضا عددا في علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. اللهم صل على وليك علي بن محمد الهادي النبي، سلاما دائما بدوام عزك وسلطانك. خدای متعال را شاکرم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر، یک سال دیگر در کنار این بقعه مطهر و مبارک با شما مردم عزیز و وفادار دیدار کنم و سلام مخلصانه خود را به جوار عزیزی که از سراسر کشور در اینجا اجتماع کردند و به مجاوران محترم این شهر مقدس عرض کنم. حلول سال نو را و عید نوروز را تبریک عرض می کنم و شهادت حضرت امام هادی سلام الله علیه را تسلیت عرض می کنم. این امام بزرگوار در مجموعه آثار و برکاتی که از ائمه هدا علیهم السلام رسیده است، این خصوصیت را دارد که در ضمن زیارت مهمترین فصول مربوط به مقامات ائمه علیهم السلام را با بیان وافی و شافی با زیباترین تعبیرات بیان کردند. زیارت جامعه کبیره از این بزرگوار است، زیارت امیرالمؤمنین در روز قدیر که یکی از غرر تعبیرات و فرمایشات ائمه علیهم السلام است، از این بزرگوار است. امیدواریم که به برکت نگاه عطوفت آمیز این امام بزرگوار که شهادت ایشون با روز اول سال و با عید نوروز همراه شده است، ملت ایران در این سال از هدایت الهی برخوردار باشند. امروز چند مطلب را من عرض خواهم کرد به شما برادران و خواهران عزیز که حضور دارید و در واقع به همه ملت بزرگ ایران. اولا یک نگاه گذرایی به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی، چه در اصول بنیانی و شعارها و ارزشها و چه در عملکردها، یک نگاه اجمالی خواهیم کرد، چون سال 1397 که امسال است 40 سال پیروزی انقلاب است. در این 40 سال این پرچم برافراشته چشمها را، دلها را در مجموعه عظیمی از ملتهای منطقه به خود جلب کرده است. مایلیم یک نگاه اجمالی بکنیم، ببینیم در این 40 سال شعارهای اصلی نظام جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، عملکرد ما مسئولین در این مدت چگونه است. البته این بحث یک بحث طولانی و مفصلی است که با اون طول و تفصیل مناسب این جلسه نیست، لذا بنده اکتفا می کنم به بیانی کوتاه و تقریبا با اشاره. بیان مفصل این موضوع رو محول می کنم به جلسه دیگری در ماه مبارک رمضان. اگر زنده بودم و ماه مبارک رو درک کردم، در یکی از دیدارهای ماه مبارک رمضان مفصل در این زمینه انشاءالله صحبت خواهم کرد. یک مطلب اینه. مطلب بعدی این است که عرض کنیم در کشور ما استعدادها و ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای وجود دارد که تا کنون از آنها استفاده نشده است. اگر استفاده بشود وضعیت کشور به مراتب پیش خواهد رفت و بهتر خواهد شد. مطلب بعدی که عرض می کنم امروز این است که موانع استفاده از این ظرفیت ها چیست؟ یه مقداری به عیوب رفتاری خودمون واقف بشیم، ببینیم چه چیزی موجب شده است که ما نتوانیم از این ظرفیت وسیع استفاده کنیم. مطلب بعدی، سرفصل بعدی راجع به شعار امسال است که حمایت از کالای ایرانی است. یک توضیحی در این زمینه عرض می کنم. بعد هم یه اشاره‌ای به مسائل منطقه و یه اشاره‌ای به آینده خواهم کرد. این فهرست بحث‌های امروز است. امیدوارم برادران عزیز، خواهران عزیز که در جلسه حضور دارن با حوصله این بحث رو بشنون و از خدای متعال درخواست میکنم که زبان بنده رو گویا کنه بتوانم اون چرا که مورد نظر هست بیان کنم. در باب ارزش‌های اصلی انقلاب و شعارهای انقلاب و اصول بنیادین انقلاب، اون چه که من میتوانم عرض بکنم این است که انقلاب امتحان خوبی در این زمینه پس داده است. یعنی ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزش‌های اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی، عدالت و برتر و بالاتر از همه اینها تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور. این شعارها با همون تراوت اول حفظ شده است. امروز کشور از استقلال برخوردار است. این خواسته عمومی این مردم بوده است در انقلاب، یعنی واکنش ملت ایران به 200 سال سلطه بیگانگان بر این کشوره. این رو خوب از جوانهای ما، اهل فکر و تحقیق ما مورد توجه قرار بدهند. تا قبل از انقلاب حدود 200 سال قدرت‌های سلطه‌گر بر این کشور مسلط بودند. حکومت ها زیر سایه قدرت های بیگانه حکومت میکردند. حکومت قاجار با تضمین دولت تزاری روسیه بر سر پا بود. یعنی در جنگ های ایران و روس، در قضیه ترکمانچای، عباس میرزای قاجاری قول گرفت که حکومت در خاندان قاجار باقی بمانه. یعنی خاندان قاجار زیر پرچم و ضمانت روس‌ها زندگی می‌کردند. بعد انگلیس‌ها آمدن، رضاخان رو سر کار آوردن. همون انگلیس‌ها محمد رضا رو سر کار آوردن. بعد در 28 مرداد سال 32 آمریکایی‌ها وارد میدان شدند، محمد رضا رو تجدید سلطنت کردند. یعنی در طول این سالهای متمادی حکومت‌های ما را یا این قدرت یا اون قدرت می آورد می برد. در یک برهه از زمان انگلیس و روس تزاری با هم توافق کردند، کشور ایران رو تقسیم کردند بین خودشون، قرارداد 1907، یک قسمت زیر سلطه انگلیس، یک قسمت زیر سلطه روس، یک قسمت کوچک هم این وسط مستقل. یعنی این جور کشور در زیر سلطه بود. لذا خواست عمومی ملت ایران این بود که از این حالت خارج بشه، استقلال پیدا کنه. من میتوانم عرض بکنم امروز در دنیا هیچ کشوری به استقلال ملت ایران ملتی ندارد. همه ملت‌های دنیا به نحوی از آنها نوعی ملاحظه کاری در مقابل قدرت‌ها دارند. اون ملتی که آرائش تحت تأثیر هیچ کدام از قدرت‌ها قرار نمی‌گیره ملت ایرانه. استقلال بنابراین محفوظ موند. آزادی، در آزادی، استقلال و آزادی در کنار هم جزء شعارهای اصلی انقلاب بوده است. آزادی تأمین شده است در این کشور. بله، عده‌ای بی انصافی می کنند، از آزادی موجود استفاده می کنند و به دروغ می گویند آزادی وجود ندارد. رادیوهای بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آنها رو بازتاب می دهند. واقع قضیه این نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست. افراد متعدد در رسانه‌های مختلف افکار گوناگون ضد حکومت رو که عقیدشون هست ابراز میکنن. کسی هم با اینها کاری ندارد، بنا هم نیست که کسی متعرض اینها بشود. آزادی بیان هم هست. می توانن بگن بله، آزادی در همه جای دنیا چهارچوب دارد. آزادی یعنی برخلاف قانون عمل کردن وجود ندارد. آزادی یعنی برخلاف دین و شریعت عمل کردن وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام گرفته از شریعت مطهر اسلام است. این هست. البته اینی که کسی توقع داشته باشد آزاد باشد برخلاف قانون عمل کنه، این منطقی نیست و این وجود ندارد. آزادی بنابراین هست. مردم سالاری، انتخابات عمومی در کشور ما جزء کم نظیرترین انتخابات ها در تمام دنیا و در کشورهای مختلف است. تقریبا همه سالها اخیراً هر دو سال یک بار انتخابات انجام می‌گیرد. در انتخابات همه آزادن، همه شرکت می‌کنند. با شور و شوق هم ملت ما شرکت می‌کنند. شما ملاحظه کنید در این 40 سال دولت هایی که با انتخاب مردم سر کار آمدن دارای گرایش های مختلف بودن. یه وقت گرایش به نوع سیاستی داشتن، یه وقت گرایش به ضد اون داشتن. همه اینا رو مردم انتخاب کردن. مردم سالاری در کشور ما مستقر است. ما یک روز انتخابات های خودمون رو یک روز نگذاشتیم تأخیر بشود، حتی در دوران جنگ. ارزش و اصل دیگر اعتماد به نفس ملی است، خودباوری ملت ایران، یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد، یعنی روحیه ما میتوانیم. این امروز به حمد الله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانی است، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمد الله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون میایستند و احساس استقلال و خودباوری میکنند. مسئله عدالت، بنده در چند هفته قبل گفتم در عدالت عقبیم، در بحث عدالت عقبیم، عقیده من همینه. منتها دیگران بدخواهان جور دیگه‌ای استفاده کردند، معنای این حرف رو این قرار دادن که کشور در باب عدالت هیچ حرکتی انجام نداده است. این خلاف واقعه. در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است. منتها این اون عدالتی که ما دنبالش هستیم و آرزوی ملت مسلمان است، این نیست، با او فاصله داره. و الا اگر شما مقایسه کنید کشور ما را با دوران قبل از انقلاب یا با بسیاری از کشورهای دیگر، میبینید در اینجا فاصله طبقاتی کمتر است، توانایی های قشر ضعیف بیشتر است، عمومیت آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر چیزها حتما از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. من یک آماری اینجا نوشتم که این رو بد نیست بگم. این آمار، منشأ این آمار، کسی که این آمار رو داده است بانک جهانی است، یعنی آمار داخلی نیست. اینجا گفته می شود که پیش از انقلاب ضریب جینی بالای 50 بود. ضریب جینی یک محاسبه است که برای نشان دادن شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی در کشورها انجام میگیره. هرچه عدد این ضریب بالاتر باشد شکاف طبقاتی بیشتر است، هرچی کمتر باشه فشار شکاف طبقاتی کمتره. قبل از انقلاب ضریب جینی بالای 50 بوده است. در سال 94 ضریب جینی در کشور 38 بوده است. فاصله 50 و 38، یعنی ما این مقدار توانستیم فاصله طبقاتی رو کم کنیم. یک آمار دیگر که این آمار هم مربوط است به بانک جهانی، آمار بانک جهانی است، جزو آمارهای بین المللی است. قشر فقیر مطلق پیش از انقلاب 46% ملت ایران بودن، یعنی تقریبا نصف ملت ایران جزو قشرهای فقیر مطلق بودند قبل از انقلاب. امروز این عدد 46% رسیده است به 9.5%، البته در سال 93، آمار بعد از او رو بنده ندارم. یعنی این مقدار کار انجام گرفته. جمهوری اسلامی با وجود همه فشارهایی که داشته است در تأمین عدالت کارهای بزرگی انجام داده است و پیشرفت‌های خوبی کرده است. البته تبلیغات چیز دیگری رو میگوید و اون عدالتی هم که ما توقع داریم، ما دنبالش هستیم، بیش از این هاست. بنابراین شعار عدالت هم شعار واقعی است و شعاری است که به حمد الله در کشور مندگار و مستقر است. و مسئله دین و شریعت، تحقق شریعت به برکت وجود شورای نگهبان که همه قدرت‌های مستکبر هم با شورای نگهبان مخالفن، به خاطر اینکه تأمین کننده انطباق قوانین و عملکردها با شرع مقدس است. این مربوط به شعارها. بنابراین من میتوانم به طور اجمال عرض بکنم که عملکرد 40 ساله در زمینه شعارهای اصلی انقلاب عملکرد قابل قبول و عملکرد خوبی است. اما در مورد کارکردهای مسئولان کشور، کارنامه در باب عملکرد اجرایی مسئولان در باب امنیت و ثبات کارکرد بسیار خوبی است. در باب علم و فناوری کارکردها بسیار خوب است. در باب زیرساخت‌های کشور، یعنی راه‌های ارتباطی، سدها، نیروگاه‌ها، بنادر و امثال اینها، کارکرد بسیار کارکرد خوبی است. در باب صادرات غیر نفتی، در باب سرانه ناخالص ملی نسبت به دوران قبل از انقلاب به 2 برابر رسیده است تقریبا. یک کارنامه مطلوبی در این زمینه ها وجود دارد. در باب توسعه اجتماعی همینجور، یعنی عملکردها در بخش های مختلف آمارهای خرسند کننده ای وجود دارد. تبلیغات البته غیر از این را نشان می دهد. تبلیغات دشمنان سعی می کنند مردم را از واقعیت های مثبت دور کنند، برای اینکه دل های آنها را نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به نظام و نسبت به اسلام چرکین کنند. واقعیت این است که عرض کردیم. مطلب بعدی راجع به امکانات و ظرفیت های استفاده نشده است. این هم نکته بسیار مهمی است. من میخوام عرض بکنم اونچه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد. ظرفیت هایی که وجود دارد، یکی ظرفیت جوانان دانش آموخته ماست. این خیلی مهمه. ما 10 میلیون در کشور جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. 24 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل داریم، یعنی 23 برابر اول انقلاب. اول انقلاب ما 178,000 دانشجو داشتیم، امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، یعنی 23 برابر اون روز دانشجو هستند. این یک ظرفیت بسیار مهمی است برای کشور. غیر از جوانان دانشجو، جوانانی که در حوزه‌های علمی مشغول تحصیلند یا جوانانی که در میدان‌های عملی مشغول کار هستند، تعدادشون بسیار زیاد است. اینا توانایی‌های زیادی دارند، می‌توانند در علم، در صنعت، در امور تجربی، در تربیت نقش آفرینی کنند. ما از اینها استفاده درستی نکردیم، امروز هم استفاده درستی متاسفانه نمی کنیم. اینی که بنده اصرار دارم که جوانها هر جایی که دستشون می رسد خودشون کار کنن، اقدام کنن، تأسیس کنن، ابتکار کنن، به خاطر اینه. یک برنامه ریزی جامعی لازم است در کشور انجام بگیرد برای استفاده از این مجموعه جوانی که ما در کشور داریم. اینی که ما گفتیم آتش به اختیار، این فقط مخصوص کارهای فرهنگی نیست. در همه زمینه‌هایی که برای پیشرفت کشور مؤثر است، جوانان می‌توانند نقش آفرینی کنند. این یکی از امکانات ماست. یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفند، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. این کشور 80 میلیون، این سیاست غربی ها که من بعد